بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 2 استاد قنبرزاده، 23 بهمن ماه، صفحه 70.
محمد و آل الطاهرین. فضایی تو ذهن دوستان رو بشه راجع به انقلاب اسلامی با این که گاهی خود قضاوت در مورد انقلاب اسلامی مبتنی به این است که ما قضاوت درستی از فضای دنیا و سمنی مرد داشته باشیم. اصلا این تمدنی که در غرب داره به دنیا حکومت میکنه، این چه برنامه‌ای برای انسان ها داره و چقدر تو زندگی انسان ها تأثیر گذاره؟ ما تا این رو نتونیم تحلیل کنیم، اون وقت این جایگاه انقلاب اسلامی شد که برمون روشن نباشه. این تمدن قبلی خصوصیت هاش چیه؟ من چی کار داره میکنه با بشریت؟ به کدوم سمت داره و ایش میلنه؟ معلفه هاش چیه؟ ارزش هاش کجاست؟ با این شیبی که داره پیش میره چیزی به اسم مثلا انسانیت، مثلا مفاهیم ارزشی، مثلا دین، خدا، معنویت، حالا اینا که هیچ بیشون مثلا مفاهیم اولیه انسانی، مثلا ما به نگاه به انسان به عنوان یک انسان نگاه کنیم، نه به عنوان یک ابزار تولید، نه به عنوان یک چیزی که میشه ازش سودی در آورد. وقتی این اگر روشن بشه، و اما من میگم وارد بحثش نمیخوام بشم که چه بلایی سر بشریت داره، این تمدن میاد چجوری تصمیم میگیرن، اصلا اون مراکز تصمیم گیری در این تمدن معیارهاشون با تصمیم گیری چیه، اگر اینا و چقدر هم میتونن با این دستگاه تبلیغاتی و سلطه‌گریشون چقدر میتونن نفوذ داشته باشن، چقدر میتونن فرهنگشون رو سریع القا کنن. فقط یک جمله بگم که شما فیلم هایی که در کشورهای غربی تولید میشه رو مثلا 30 سال پیششون رو با امسال مقایسه کنید، 30 سال یعنی مثلا بعد انقلاب در غرب چقدر تحول فرهنگی رو افتاد، مثلا فیلم های آمریکایی انگلیسی 30 سال قبل رو با الان مقایسه کنید، کسی باورش نمیشه 30 سال قبل پوشش در انگلستان آمریکا اینجوری بوده باشه. کاملا همه با پوشش کامل هست، پوشش کامل این که سر بازه ولی بدن کامل پوشیده است. شما فیلم هاشون رو نگاه کنید، دامن بلندی دارن، گردن مثلا پوشیده است. خب نهایتا یه مقدار برگردید عقب به مثلا فیلم های 50-60 سال پیش، سرها هم پوشیده است، یعنی کاملا یه کلاهی یه چیزی به سر دارن تو فیلم های بعدی. امروز بگوید یعنی فرهنگ خودشون رو چقدر تغییر داده و خب طبیعتا اینا تبدیل میشه به فرهنگ جامعه. خیلی چیزا هست که الان میگم فرصتش نیست. وقت انقلاب اسلامی چیکار میخواد بکنه در مقابل این تمدن؟ اصلا راه مبارزه با این تمدن چیه؟ میشه در مقابل این تمدن ایستادگی کرد، این نفوذی که وجود داره، یا نه باید تسلیم بشیم کلان بگیم چاره ای نیست؟ اصلا های تکلیفی داریم برای ایستادگی در مقابل این تمدن ضد ارزشی یا نه تکلیفی ما نداریم؟ اینها سوالات اساسی که یک دینشناس باید پاسخ بده. بلا اینکه مثلا اگر شک در رکعت 3 و 4 بعد از میدونم تشهد بود، قبل از تشهد بود، بعد از سجده سنت بود، قبلش بود، اینا رو مربوطه یک دینشناس باید پاسخ بده. اما از درجه اهمیت اون تمام زندگی جوانها و بشر رو داره فرا میگیره. اما جوانهای ما دارن به اساس اون تمدن غربی زندگی میکنن. آیا راهی برای مبارزه وجود داره؟ راه حل چیه؟ چگونه میشه در مقابل چنین تمدنی ایستاد؟ بعد از اینکه سوال اول جواب دیم که اصلا مسئولیتی داره این دونه ولش کنیم دیگه هرچی شدن شدن. اگر به این نتیجه رسیدیم که نه نمیشه بی تفاوت بود، اسلام این اجازه رو ما نمیده. اسلام نمیتونه ببینی شما اینجور مسائل غیر از چیز درزشی در رواج بگه میکنه بی تفاوت در زندگی میکنی. یعنی یک حد اقلی از نهی از منکر رو معتقد باشه. اینجور بی تفاوتی حتما خلاف اسلامه. ما باید راه مبارزه چیه؟ چگونه میشه در مقابل این تمدن ایستاد؟ آنچه که تفکر مرحوم امام بود این بود که اسلام تا مادامی که یک حکومتی نداشته باشه نمیشه پیاده باشه. به عبارت اخرى من تلقی خودم از یک جنبه داستان میگم، در مقابل این تمدن نمیشه انفعالی، با فیلترینگ نمیشه کارو پیش برد. باید تمدنی در مقابل او ایجاد بشه تا بشه بشریت ایجاد بشه و الا هضم میشه. شما تمام تفکرات دیگران هضم شدن در دل این فرد. ما در گوشه گوشه دنیا آداب و رسوم داشتیم، ما در همین شرق آسیا چقدر ادیان خرافی و غیر خرافی داشتیم، از بودا گرفته همه چی حذف شده در این تمدن غربی، همه چی ارزش ها یکی یکی داره رنگ میبازه در مقابل این، همه دارن اینجور میشن. راه مبارزه چیه؟ واقعا مرحوم امام واقعا معتقد بود که ما میتونیم با اسلام زندگی کنیم. من شخصا نظرم اینه که حتی بعضی از نزدیکان و شاگردان مرحوم امام هم این اعتقاد نداشتن که میشه با اسلام زندگی با اسلام. ولی ایشون صرف معتقد واقعا اسلام رو قبول داشت به عنوان یک راه نجات. باید موضع مشخصی در این مسائل داشته باشیم و الا اولویت هامون تغییر خواهد کرد. من خیلی راحت دستخوش تغییرات میشیم. من یک مثال کوچولو فقط براتون میزنم. من هفته گذشته جلسه ای داشتم با بعض از این طلاب پاکستان و هند، گروه بودم اومدن برای مشاوره. ادامه هم داره جلسات و مشاهده این پنجشنبه هم مجده. یعنی اونا به چه چیزی فکر میکنن و انقلاب اسلامی چه فضا و بستری برای ماها فراهم کرد. مثلا اون طلبه هندی سیدی هم هست ما خیلی خوش آمد، خیلی زیبا تنظیم میکرد که ما وقتی طلبه شدیم حالا داخل پنجشنبه بگم که همین فضا را هم انقلاب اسلامی ایجاد کرده که حالا یه جوانی مثلا دانشگاه هند بلند میشه میره اونجا چند سال طلبگی میخونه. این هم خودش از برگاز انقلاب اسلامی که از همتی نیروی آن این فکر میفته برای این جوان روی سهیر چجوری به ذهنش میرسه این یون چیزها رو بگیم. بگیم ما یه گروهی تشکیل دادیم تعداد یه طلبه های هندوستان و معتقدیم هند با این ظرفیتی که داره، با این محابه انسانی که داره، با این تعداد مسلمان که داره، مثلا 200 میلیون مسلمان اونجا ما داره، شاید مثلا 15 میلیون شیعه فقط داریم تو علاوه حال، ما نقشی که برای زمین سازی عصر ظهور و پس از آمدن امام عصر میتونیم ایفا کنیم به عنوان که هندوستان به عنوان کشور چیه؟ هند باید چه جایگاهی داشته باشه در عصر ظهور؟ چجوری باید باشه تا وقتی شده اون باره بتونه درست انجام بده و بعد از آمدن امام عصر حساب داریم برای این برنامه ریزی میکنیم راهش چیه؟ حالا میدید اینا بیچارا حالا چهار مثلا 23 تا طلبه هندوستانی مثلا گرفت و اونا چه کاری داشون برمیاد؟
خب اونو که حالا حکومتشون هم خیلی میگن این دولت جدیدی که تو هند سرباره خیلی ضد اسلام و سمس شیعه سنی مطرحش خیلی ضد اسلام و همین تبدل اسلام پرسی و اسلام ریزی درشون پرسیم مسلمان ها هم از شیعه سنی در یک اقلیت مظلومیت حالا اینا مثلا این 23 تا طلبه دارم شده که ما چه نقشی میتونیم کرد چه مسیری اینا جلو راشون هستن چه فضا و فرصتی اونها دارن با اینها مصمم ایستادن پای کار که ما باید و ما میتونیم انجام شمایم و در نظر بگیرید این فضایی که انقلاب اسلامی برای ما ها تو ایران میتونه به وجود آورده باشه که اگر یک کسی چنین همت و اراده بلندی داشته باشه بخواد در سرنوشت بشریت تغییر ایجاد کنه چه فضای انقلاب اسلامی باز کرده و ما نگاه نکنید که این کشورهای مختلف همشون تحت تاثیر انقلاب فضای جدید تو ذهن این جوان ها ایجاد شده کجا به ذهن مسلمانی در بیره من چه نقشی در آینده بشریت دارم این هم باید ما هم میگم سر چه چیزه رو بگیم تو مملکت هزینه میخواه این انقلاب دولت های ما سر چی با هم میجنگن مثلا هده چقدر بلند بود مثلا سر چی داریم به هم خور نمیگیریم سر میکنیم هم دیگه به زمین بزنیم ما هم چقدر ظلم بین انقلاب بگیم پس مثلا میگم مثلا روزی زلزله میشه این وریا میگن شما مسکن خراب ساختیم این وریا میگن شما مثلا بیمارستان خراب یعنی بحث نظام ما این چیز هست چقدر کوتاه اندیشانه هست خوش کن داریم ما روزش میکنیم یعنی تمام مسائل نظام اینه خب من خلطه شو بکنیم گرفتاری داریم من به شما کمک بکنم شما به من بسنیم سعی زور دعوا بیفتیم با همین یعنی قد بچه بازی هدف ما این بود مثلا تشکیل انقلاب ولی هر چقدر بعد از این مسئولین ساده اندیش و کوتاه بین ببینید که در جوان ها چقدر اراده و همت های بلند واقعا آدم اون این راه میشه همه شما اگر راه به مایی دیدود من فکر نمی کنم شاید کمتر از 10% جمعیت کسانی بودن که انقلاب دیدن عمده کسانی مثلا بر انقلاب متولد شدن جمعیت که دیروش اونجا رو که شاید یعنی بالای 40 سال به 10% جمعیت هم عمده جمعیت هم این جمعونه ها 20 ساله 30 ساله با 40 ساله با چه همتی با چه اراده ای با یه عزم اینا برکات انقلاب این فضا باز شده برای کسی که بازه این خون شهیدان این فضا برای حرکت به سمت تمدنی در مقابل تمدن و ایجاد یک تمدن اسلامی فراهم کرد. ببینیم چه لوازمی ماها بخواییم اون طلبه هندی وقتی میخواد فکر کنه باید به چه چیزهایی فکر کنه که اصلا اونجا من به اون درد سرهایی که دارم مثلا مزنومه دیدم چیکار میتونم بکنم ما چه فضایی در اطورمون اصلا و چه کارهای ماها میتونیم انجام بدیم اصلا ناامیدی وجهی داره ما باید بعد از مباحث یه دوستانی هم از کجا رو معلوم دولت هم شما رو بشنم همین یعنی به سر برسه میگه شاید دولت هم شما نشنم ناامید بشه ما میگم اون طلبه یه بیچاره اونجا هیچ کی میزه همه بودایی هم اصلا باور از سنیت چی هم اونجا داره فکر کنه من برای تمدن بشریت چه کنم و من اینجا رو دولت هم با تلاش کردیم مگه کاری غیر از این دستون برمیم باید زحمت کشید ولی قبول دارم که خیلی ها نمیفهمن نمیخوان اصلا از اولش نمیخواستن ولی هر کدوم از ما به اندازه این که توان داریم همت داریم باید نقشی با کنیم مخصوصا در مقابل این دوستان شهیدمون در جونشو داده و فکر میکنیم اینا راحت از کنار ما بگذرن روز قیامت با من زن بچه داشتم من کشته شدم شما چه کردی بعد از یعنی بلدن ما برای این مسیر این زمردان خونم ندادیم چیکار کردیم نشست اونجا ساعت ها تو فضای مجازی وقت الان خیلی برای انقلاب چه کردی برای تمدنش چه کردی برای بشریت چه کردی برای نجات جان انسان ها چه کردی برای ارزش ها چه قدمی برداشتی تلقا دارن بی تفاوتی بد چیزیست که امروز یک گریبان گیره یعنی در زمان رفاه اینا، این خصوصیت رفاه زدگیه بعد از دوران سختی و انقلاب اینه. بعد از بازن همه انقلابیون به فکر الانگی به خود مثلا طبیعی روال دنیا ما ها باید مسائل غرور دنیا نباید باعث میشه که ما از اون مسائلی داریم غافل بشیم. مسیری که شما انتخاب کردید مسیر بسیار امیدبخشی هم هست، یعنی مسیر فرق برای استنباط اون راه نجات. اگر مثل مرحوم امام معتقد بشیم راه نجات تو اسلام، یه ذهن هستن که معتقدن نه اسلام باید برای نجات از جهنم داشت، ولی راه نجات تجربه هست. باید بینیم غربی ها چه تجربه کردن، تجربیات موفقش اونو دو دسته تجربه دارن، تجربیات موفق، تجربیات ناموفق. تجربیات موفقشون استفاده کرده، تجربیات ناموفقشون هم کنار گذاشته. اون راه نجات اونه. اسلام چه فایده داره؟ اسلام برای اینکه آتیشت نزنن در جهنم.
بزرگان
همچین تفکری هم هست و ما اگر معتقد شدید که نه بابا راه نجات در اسلامه و خیلی فهم
بزرگان این گفت کی هست؟ بریم اون باید چی هست؟
اکثر علما متعالی و ایمان
هست اینکه دیگه یعنی که راه نجات در اسلامه
فقط برای از آقا ایمان
بهشت و جهنم دیگه پس همه طلب رو به دین و گستر دین نگاه هست در قدید دینش مثلا فرض کنید این آقایی که الان تو آمریکا سر صدا میکنه
نه از آدم مشخص
این حقیره
بزرگ
نوشه
تا اون اندازه که بود رسیدامو آبا بیان که اینجور دیگه نمیدونم شاید این حالا نمیدونم بزاوتی ندارم ولی واقعا معتقد نیستم این که اسلام میتونه حل کنه مشکلات بشری، مشکلات جامعه. بله مثلا نهایتا معتقد باشن که اسلام بقول شما بعد از این آدم شک باید اسم خاصی منظورم دید بودی در اینکه آیا مثلا همون ایمان دقلی به اسلام هم داشته باشم خدایی شدن بعدی رفتان باید شک نمیدیم حس میکنم برای آبروشون بعد از این ها همین مرمه چادر سرشونه خجالت میکشن باید دلشون باز همین در بیارن خدا من آورت آورت مهمه برای ازم خدمت شما یک کسی که داره فرق میخونه این که دین اصلا چقدر میتونه در زندگی مردم نقش داشته باشه. این که ضربه نمیزنه هم کار بلی ضربه میزنه. چرا ضربه نمیزنه؟ ما خودمونیم. کارهای بد ماها در شما چرا میگید دولت؟ چرا بگید دولت؟ من شما زور میکنم، زور آسیب میزنه. اما اگر میخواد یک مجموع راجع به مجموعه یک قضاوتی داشته باشید، خداوند متعال تمامی که به بدیها و ظلمها نگاه میکنه به اون ایثارها هم نگاه، یعنی امدادهای غیبی و حمایتهای خداوند متعال مفت نیست. مجانی به یک ملتی ارزانی نمیشه مادامی که اون همتهای بلند، اون عملهای از روی اخلاص، اون ایثارها بین طرفداران یک انقلاب وجود داشته باشه. خداوند متعال تضمین میکنه، تضمین کرده در قرآن این نصرت از طرف ما به سمت خدا باشه. بله عده‌ای ممکنه بیان کارشکنی کنن، خرابکاری کنن، اذیت کنن. اما اگر شد این یه عده خرابکاری میکنن، یه عده دیگر هم ایثارگری نمیکنن، قلمی من نمیدارن، ما چه تضمینی برای انقلاب خودش نابود شده است دیگه نیاز خدافاری کنه. واقعیت اینه که تا امروز که ما نگاه میکنیم این ایثارگری هایی که در بین توده های معتبر انقلاب وجود داره اونقدر هست که ما امیدوار میکنه به آینده، یعنی با چه سختی هایی عده‌ای دارن در جاهای مختلف دارن کارهایی رو انجام میدن که آدم باورش نمیشه. و این ها میتونه بود هر کسی نسبت به خودش نسبت به جامعهش مسئولیتی داره. اگر همگان به بیزایی یه خرابکاری کنه یه دم بی تفاوت بی انگیزه لحظه خود به خود انقلاب تمام شده است. این بخش داستانه. بخش داستانه دیگر داستان اینه که ما توقعاتمون هم البته بالاست، یعنی مثلا صفر تا صدی میبینیم، احساس میکنیم مثلا یک ایراد خیلی مهمه که نباشه. خب بشری با این وسعت دمه، یعنی بخشی هم صفر توقع ماست، یعنی مثلا بعد از اینا مثلا یه جوری اشکال میکنیم که بود در دولت هم امونی نبوده. کار بشری دیگه همه که معصوم نیستن، حضرت چهار نفر میچینه، یه اونی که نزدیکترین به دوست حضرت خطا میکنه، حضرت عصبا نمیشه، ازش داد میشه، خب دیگه کار کرده دیگه، بهت از کمره ما کیو داره منطقه از این گذاشت نزدش شد، یه که سپاه معاویه حمله کرد ایران هم میشه نیکنه، حضرت خیلی ناراحت یه من جان زندگی مردم دست شما دادم، گفتن نه ما اومدیم عقب نشینی که چون نمیشه مبارزه کنیم با یه گروه دیگه ای بریم نجات بخوام، هر چی باشه کشته میشدیم تهش، مثلا من یه امیدی شما اونجا گذاشت. ها میگن این خطاهای انسانی در دولت امیرالمومنین هم با بهتره، حالا بماند بعد به خاطر مسائل مجبورش نمیدونم اون زیاد و اون قاضی شده اونا هم بذاره اونا که حسابش همین هایی که دوستان هستن همین عثمان نمونه که مثلا هم در بحث جای مفته اینا میخوام بگم دوستان خوب حضرت گاهی خطاها اینجوری دیگه، چون حضرت معصومه بعدیشون خطای انتخاب غلط انتخاب و حضرت بعد مواخذشون میکنه هم بده، ولی کار اسکار و شدی کشتی شدن دیگه، مثلا جامعشون از بین رفت برا. خب بگم بودن یک سری خطاها هم شما بدونیم که بالاخره کار بشری بی خطا نیست، اینکه بعد مثلا ولی فقیر رو تا حد اسمت بالا میبرن این خودش احساس میکنه خدمت نه، این کار بشری است، ما داریم زحمت میکشیم به کمک هم اقلا پیش میبرم خطا اشتباه میکنیم یه جاهایی، اصلا به معنای اسمت نیست. اما اون چی که مهمه در نتیجه از کردم اون عملهای از روی اخلاص اون هاست که امدادهای غیبی رو میرسن، همون چی که جنگ ما رو پیش بود ما از سیلی زد رو گوشه این فهمنده دست سفری داره یه دونه این ورم بزن دارن تراباده که اینجور برخور و امداد خدا کمک بونه این گفت به شهید من گفتن که آقا بعضی بچه ها میان شبا زهر رو میشونن بقیه تنبل شدن الان هر بزر زهر میمونه شب شما یه چیزی سخنرانی کن که اینا نجونن زرفا رو هر کی زرف باشه بشه بده میشه به هی این بار بگه آه یه شب گفتم آه بلخه گیرش کنده اینه کیه خودشه بسه شب بارم میشه زرفا رو مثلا بقر میشه بده مثلا بده برندش که آه کار نکن بچه ها بده درد شد بعد که دورو بگه این بچه ها از شهر خودشون از پدر خودشون جدا افتاده اینا مچه مجرده خونه شون هم گاه نمی کرده آقا من در اینجا زنم این گرما و مگست و پشه و همه چه دنبا می کنم زنباشون هم خب میگن این تفکر این نوع حرکت های مخلصانه اگر وجود نداشته باشه ولو در آن بوره بنی سر سر ایشون بوره یعنی داره ظلم میشه جان عده زیادی رو خطر نیفته، اما وقتی در میان توده های معتقد به انقلاب عملهای بر روی اخلاص زیاده خدا ما کمک میکنه، ما اینم نشد یعنی از اون طرف خرابکاری از بالا و عدم حمایت خدا از پایین، یعنی ما نصرت الهی باشیم کنار میگه چه تضمینی هست خدا فامیل ما نخواستید هست بشه نعمت بکنید این باید تلاش کرده. خب بفرمایید آقای
اصلا
صفحه 69 خط آخر بندیم این دارنگ ساله کتاب نیست
اصلا میتونه من بخواهم کنیم اینجا بچه ها شده باید شده باید شده باید شده باید شده
باید شده
این به این که خود جوید این موضوع به این معصر شرقیه شما فرمودید
اما اون تیکه دوم که فهمدید اول از خود بیمین صدق دیگه علیه این نظر این بیگ باید به اورسی منظور بشید میتونید تو بچه اول بیگ رو به اورسی میدونید.
علال قلب الملک چرا به شرعی هم صدق میکنه دیگه؟
خب
داره وجه هم و یکن لازمه به شرعی هم عرفیه هم شرعیه فقط لازمه.
من
اول
رو
چی میتونم؟
اول
من چی میتونم؟
اول
این
بچه
اول دیگه آره بچه اول بچه اول عرفیه بودیه دیگه. خب شرعی هم هست چه بهتر؟ عرفی اگر چی کفت میکنه اون شرعی هم هست، یعنی هم به عرفیه هم شرعیه فقط لازم نیست. به شرعیه معنی مگیم به شرعیه معنیش این که عرفی نیست، همون به عرفیه تازه امضا هم شده که چه بهتر، اگر که همون مقدارم کفایت میکرد ولی خب که به محکمتره تازه که مشکلی نداره از اونجا.
خب ظاهر عبارت اینه که داره وجه ثانی و وجه اول رو میاره مثلا وجه ساده، یعنی توی معتقدم
اینه همون وجودی اونجا
زید کرد
اونجا هم وجه بگیر اونجا هم وجه گیرده به عرفی بلندشه.
خب همین دیگه شرعی هم باشه که چه بهتر، من عرضم اینه اثبات که میکنه حرف جوجه رو خدا نمیگه که ثابت نمیکنه من صدق به علی همون صدق به عرفی تازه امضا هم شده فقط لازم نیست و همین کافی برای اینکه شرایط بیاد دیگه. عرضم به خدمت شما که بریم سراغ این کلام شهید. من رو عرض کردیم که مرحوم شهید بعد از اینکه مرحوم شیخ تلاش کردن برای اینکه اثبات کنن شرایط در مواسات لازمه، یک بی‌آبرویی میشه اگر بگیم در مواسات شرایط لازم نیست، چون در اون چی که در خارج اتفاق میفته از 100% معاملات 99% مواساته، 1% به صیغه است. بگیم هرچی شرایط تو بگید مالا 1% و 99% اصلا شرایط نداره، هرچی خواستی معامله کن و خیلی ابتدا میشه میگین همه شما کتاب موضوعی و شرایطی پس این شرط میدن دارن همجا علکی با هم معامله کنن آره. خیلی بد میشه مثلا به هر حال نباید زیر بارش را چه کنیم که مرحوم شهید الان در عبارتی که ازشون میخونیم تصریح میکنه میگه شرایط در معاصرت لازم نیست، میگه صراحت اعلام میکنه
این قائل ملکیت نیست
کی؟
خود شهید این قائل ملکیت که
شهید نه علم قائله نباید قائل ملکیت غالبه نیست اصلا شهید اوله، تازه شهید اول اصلا نمیتونه قائل جزء قدما اصلا اینا غالب اباحه هست
به ما چه رفت
خب نه حتی ما آخه گفتیم حتی علال قول حتی علال قول بالعباهه دیگه بله درسته به قول شما این نهایتا به علال قول بالعباهه باشه ولی ما آخه داریم ادعا میکنیم حتی بنابرای قول بالعباهه هم شرایط لازمه ولی خب دیگه این نیست. بعد تازه خود عبارت شهید هم دو پهلوه، الان عبارت تحلیلی که شهید میکنه میگه اینو دو جور میشه معنا کرد، طبق یکی از دو معنا شهید میخواد بگه کلن معاتات درش شرایط لازم نیست. حالا درسته من غالبه مثلا به ملک هم میرسم کلن معاتات چون عقد نیست و صیغه نداره شرایط مثلا این نوع استدلالش یه جور دو پهلو هم. اما این اصل ادعا چیه؟ ثم انه حکی عن الشهید رحمه الله فی حواشی علی القواعد انه بعد ما منع من اخراج المأخوذ بالمعاطات فی الخمس و زکات ثمن الحد گفته که شما نمیتونید به عنوان خمس و زکات ثمن حد بپردازید چون مالک نیستی، اینا غالب اباحه دیگه، چیزی که ملک با ملک دیگران که نمیتونی خمس اموال خودت رو بدی الا بعد تلف العین یعنی العین الاخرى مگر اینکه اون عین دیگر تلف بشه، چون در نظر قدما اگر یک عین تلف میشد عین دیگر به ملکیت در میآمد و اگر اون عین دیگر تلف شد خب شما مالکی دیگه احکام ملک با ذکر. بعد از اینکه نحو زده این گفته انه یجوز ان یکون الثمن والمثمن فی المعاطات مجهولین، یعنی قرار اب نداره مجهول باشه، یه مقداری میوه رو با یه مقداری پول میخوام معاوضه کنم، نه من میدونم این چقدره اون پول چقدره نه شما میدونید، اشکال نداره معاطات دیگه. دلیلش رو ببینید اینجاست، اگر استدلال میکرد چون ما غالب این هستیم که معاطات ملک نمیآورد اباحه است میگفتیم خب سوال یه دلیلی آورده احتمال داره حتی قالین به ملک هم مجبور بشن این حرف رو بدن، میگه لانها لیست عقدا
چون معتاد به عقل نیست. عقل اونجاییست که انشاست لفظی وجود داشته باشه، چیزی که عقل نیست شرایط نمیفهمه. باید اصلا صریح نیست دو پهلوه، آیا عقل نیست یعنی چون شما عقل مؤثره در مثل نمیبینی، یا کلن اگر عقل نباشه این گونه است. این دو بچه، اما قدر متعقلش اینه دست بکن در فرض عباهری که مسلمه ایشون میگه شرایط نیست. بعد مثال دیگر میزنن و کجا جهالت العجل، یکی از چیزایی که در باب قدره هم کمیت باید معلوم باشه، هم اگر زمان داره و نقد نیست مثلا نسیه است و سبه عجل باید معلوم باشه. مثلا اگر من نسیه میخوام باید تعیین کنم که کی پول میارم میدن، ولی در معتاد میگن لازم. و انهو لبشتر و عمتن بالمعتاد لم یجوز لهو نکاهوها قبل تلف استمن، اگر عمه رو با معتاد خریداری کرده نکاحش جایز نیست. منظور نکاح تکوی نیست، قبل تلف ثمن، تا مادامی که اون ثمن موجوده این طرف حق تصرف نداره. انتها کلامش. و حکیه انهو فی باب صرفه، ایزن در باب صرف هم ازشون نقل شده، چون عقد و صرف که میدونید چیه؟ صرافی آره، درهم و دینار رو با هم عوض میکردن، مثلا یه درهم در دوازده درهم یا ده درهم میتونه دینار میگرسه اونجوری. در اونجا شرایط خاصی وجود داره، یکی قبض فی المجلس شرطه، در باب صرف و معامله صرفی باید فی المجلس قبض صورت بگیره. ایشون گفتن انه لا یعتبر التقابض فی المجلس فی معاطات النقد، این که میگیم قبض فی المجلس شرطه مال معامله صیغه ای، معاطات اگر بخون بکنه اشکال نداره که نکردن، تقابض نشد نشد، اون قبض فی المجلسی که میگفتیم شرطه مال بیع عقدی، معاطات این حرفا نداره که درست. اقولو مرحوم شیخ میفهمید این عبارت مرحوم شهید یک چیز مسلم داره و یک چیز دو پهلو. اون چیز مسلمش اینه که گفته شرایط در معاطات لازم نیست، قدر رو تیقنش علی قول به لباحت، پس دیگه دست کم بنابرای قول به اباحه مسلم میگه شرایط لازم نیست. ولی چیز دو پهلوی گفته، یه استدلالی آورده، ممکن است که کسی از این استدلال بفهمه حتی علی قول به ملک هم شرایط لازم نیست، چون استدلال لعنه لعتد عقدن، عقدم منظور آقایون یعنی صیغه، پس اگه صیغه نبود ولو قائل به ملکم باشیم این شرایط لازم نیست. این احتمال هم در عبارت ایشون هست حتی. اقول حکم حقوق قدس رو به عدم جواز اخراج المأخوذ بالمعطات به صدقات الواجبه، این صدقات به معنی العامه یعنی زکات و خمس، و عدم جواز نکاح المأخوذ بها، این صریح فی عدم افادت آل الملک، این صریحه که مبنایشون اباحیشون اباحی و قائل به ملک نیست. تو اینجا شروع شد الا ان حکمه به عدم اعتبار شروط المذکور للبیع و صرف معللا به ان المعاطات لیست عقدا، اینکه ایشون گفته اعتبار شروط مذکور در بیع و صرف لازم نیست، به چه دلیل؟ دلیل مهمه، به این دلیل که معاطات عقد نیست. این دو پر این یحتمل ان یکون به اعتبار عدم الملک، شاید از این باب باشه که خب ایشون غالب اباحه چون هست و ملکیت و معتقد نیست، میگه حالا که ما غالب اباحه شدیم این شرایط، خب اگه این باشه ما میتونیم بگیم خب ما که غالب ملکیم پس نگرانی بر ما ایجاد نمیشه. حیث ان المفید للملک منحصر فی العقل، پس خب اگر منظورش ملک بود باید میگفت لعنها لیست مثلا مملکا، چرا گفت لیست عقدن؟ خب چون اینا معتقدن که عقد تنها مثلا سبب ایجاد ملکه و لذا واجه عقد رو کار برده، ولی منظورش اون عقد مملک. این یه احتماله یفته و نیکونه به اعتبار عدم ملک، یعنی طبق مبنای خودش خواسته بگی هایتو این المفید للملک منحصر فی العقد در نظر این آقایون، اینا که اباحی هستن سبب ملک و منحصر در عقد میدونن دیگه، بعدا مبنای خودش خواسته این حرف بزنه. اما یه احتمال دیگه هم داره، و یحتمل ان یکون به اعتبار عدم لزوم، شاید از این بابه که چون لازم نیست، مهم نیست که اباحه یا ملک، وقتی عقد نبود لازم نیست، وقتی لازم نبود شرایط، اگر نوع استدلالی که تو ذهن پس ذهن شهید بوده این باشه که چرا عقد نبودن باعث می شود که شرایط نخواد، اگر تو ذهنشون بشه که وقتی عقد نباشه لازم نیست، وقتی لازم نبود شرایط نخواد، اگر این باشه دیگه فرق بین قول به ملک با هم نیست. ان یکون به اعتبار عدم لزوم حیث ان شروط المذکوره شرایط البیع العقدی لازم، مثلا تو ذهنش اینه که اون شرایط مال بیع عقدی لازمه، اینجا که عقدی نیست پس لزوم نیست شرایط میخواد. اگر اینو گفته باشه حتی والدین ملک هم میتونن فتوا بدن به اینکه نه شرایط لازم نیست. حالا این در این حدشه که دو فهمیه که این لحظت عقدن رو برای چی معیار قرار داده، چون اینجا عقد مبلغ نداریه یا چون لزوم نیست. اگر به عنوان این باشه که چون عقد واسه ملک برای اینجا ملک نیست، خب والدین ملک میگن پس به نظر ما باید مثلا شرایط باشه، میشه تفصیل داد. اما اگر مهم لزوم باشه پس ذهن شهید اولی بوده باشه. هر کجا که لزوم نمیاد، چون عقد در که واسه لزوم میشه، عقد لزومی موضوع اثر، اگر عقد لزومی نیاد ما شرایط لازم نیست، قانون ملک هم باید بگن شرایط لازم نیست. من هم این عبارت و استدلال شهید هم
چون شهید ممکن، شهید ممکنه عقلی لازم باشه، مثلا حتی صیغه‌ای هم باشه، اونجا دیگه مثلا شرایط متعاقده رو شرط میدونه، مثلا صیغه‌ای باشه یا خیالی باشه بهش لازم نیست.
نه لزوم که میگم یعنی لزوم بابت از خیال هم یه مسئله معنی که اون روز نوشتم رو یادتون باشه. اون موضوع عدده شروط چیه؟ ممکنه بگیم موضوع به عرفیست، ممکنه بگیم به شرعیست، ممکنه بگیم به لازم. منظور از به لازم یعنی به یکی که لبود از خیار لازم باشه
به نفسه،
منظور بگیم عرضی که به نفسه لازم باشه ولی با خیار
بدون سیغه مرفی موشه دوجه نمیاد. یوبتن من این که بدون سیغه مزده نظرش
که عرضی مزده یعنی بدون سیغه این که تصریحه
هم مزده نباهو میشه.
نه نکته چیه؟ چرا اصلا چرا عقد باید باشه؟ چرا صیغه لازمه؟ چون بگیم اون معنی سوم رو، چون ادله شروط موضوعش اون عقدی که مؤثر در لزومه، معنی سوم میگه در اصل باشه داره باید اون رو معنا کنه، ولی اینکه باید در لایسه لازم یعنی صیغه نیست.
لازم میگم مگه تعریف ملکیت نبود؟
بله
شما گفتن که تعریف عقد لزوم
خب فرع ملکیت، ملکیت هم فرع عقد دیگه بر اساس نظر ما. حالا کاری ما نداریم، الان لزوم فرع ملکیته، به هر حال بدون صیغه که لزوم نیست، یعنی در معتقد لزوم که نیست. اگر منشأ این که میگیم شروطی عقد شده در اون ادله شروط معتقد باشیم بیع عقدی لازم محل اون شروطه، خب این بیع عقدی لازم نیست، معتقد ولو قابل بیع باشیم حالا میشه این معنی سبون میکرد. به حال این عبارت شهید دو پهلوه، ولی دست کم میرسونه که طبق نظر امامیه یا مسلمن شرایط نیست. شاید از عبارت ایشون بشه فهمید که حتی غالب ملکم باشیم شرایط لازم نیست. ولی چه کنیم که در اینجا یک شهید بزرگواری هست، احترام این در تمام شامل خودم های شهید، ولی نه ولی اما اعتبارها برای خود ما به اعتباره همین هستش که همون قدم و تیقن هر بشن درست نیست، چرا اصلا اون احتمال نیست و بحلویش حتی آقادین به اقا هم باید بگن شده، چون معنای سوم نیست اصلا. اشکال اینجا از کنم کلید حل ماجرا اصلا بحث این مسئله در باب معتاد نیست، کلید حل ماجرا ادله شروط، موضوع ادله شروط چه بیه. اگه بودیم به یه عقدی لازم خب حالا به ملک هم باشی فایده نداره شرایط داره، اما گفتید مراد به یه عرفیز اونجا، خب دیگه اینجا چه حالا به اقاقه بشین چه بگوشین به یه عرفی شرایط میخواد. ببین چی بگیم همون شد ول اقا اعتبار شروط و این قلنا به لگان چرا؟ لعنه ها یعنی معاتار بی اون عرفی یون و این لم یفید شرعن این لگه راه هم ولو شرعن مفید میب نباشه ولی بی عرفی که هست. حالا سهرا کبرا و ما اورد العدل لطف دالت علا اعتبار تلک شروط هم بی اون عرفی معنای اول اون عدل شروطی گفته ده نه لبی هم بی القره همون بی عرفی رو میگه این قراری باشه ممنوعه، حالا میخواد مفید شرعن مفید هر چی باشه اون بیه عرفی ممنوع شده. اگر شرعن مفید ارباه هست ارباه نمیاد، اگر مفید ملک ملک نمیاد و خصوص سال عقدی نه عقدی یعنی سیغه ای به عرفی اما از اینکه با عقد ایجاد شده باشه یا با فعل ایجاد شده باشه. بلکه من چقدر منتظر این جمله محمود شیخ مونده بودم یه جا بالاخره این جمله رو بگه، بل تغییر ها بالبیع العقدی تغییر به غیر الغالب گذشت همه فرق نادره. اگر بگیم که مراد از بیع صیغه ایست آیین داریم هم میکنیم بر فرد غیر غالب، غالب بیا معاصی بوده به یه سیغه یه چند درصد بین ما سیغه یه انجام شد مرفض هم که وجود داشته باشه یه چند درصد بین خدا رحمتش کنه رحمتش خیلی دقیق بوده ولی ما ولی ما عرب دمن ان الاصل فی المعاطا بعد الخلق این دلیل دیگه
تغییر ادله دیگه
بله تغییر
ادله این موضوعشون اصلا چیز بوده من گفتم میشه که اینجور تغییر کرد
حالا بگیم مثلا فرض کنید با اون منظور به سیغه بوده قرینه ما برای این تقریب چیه؟ مثلا این که مشهور فقهاشیه این رو مثلا به نمی کنن چون نمیدونم چی باید قرینه مقید چیه آقای مقید؟ منشه تقریب چیه؟ تنها چیزی که هست همین مثلا بگیم مشهور فقه ها یا فتوای فقه ها چون یه چیز رو دکیم بگیم به چه در این بخون قید بزنیم؟ به هر حال اگر بخون قید بزنیم قید بر فرد غیر غالبه برعکس اگر رو خوب بود گفتیم مثلا حمله بر غالب انصراف به غالب پیدا کنه دازه انصراف به غالب ما معمول ندن اما دلیل دوم عهد به قضه متیقنه بر اساس یک نوع تفکر است ببین استدلال دوم مثلا اون استدلال قبلی یک استدلال رو تمام شد استدلال دوم به اینکه حتی اگر غالب اباحه باشیم باز باید شرایط نمید ولی این حصول اباحه برخلاف اباحه است چرا اینها طرفین قصد ملکیت داشتن ملکیت به وجود نیومده اگر بخواد اباحه وجود بیاد خلاف مباحث است نه ما با اگر ما باشیم و قاعده بدیم اصلا کلا فاسد اشاره امضا نکرده کلا فاسد اگر امضا کرده ملک میاد پس قول به اباحه خلاف قاعده با عمومات قابل تفسیر نیست باید اعلام به خدمت شما که دلیل خاص داشته دلیل خاصشون هم اجماعه اینا میگن اجماع داریم که اباحه میاد قبلا یادتونه که اگر بخوایم بگیم مطلقا فاسد است و هیچ اثری نداره خلاف اجماعه پس بگیم در دیگه هم اباحه میاد خب اگر اجماع دلیل شما صورت به قضه متیقن اباحه قضه متیقن از اجماع جاییست که سایر شروط باشه جایی که سایر شروط نباشه نمیدونیم که آیا این اباحه میاد یا نمیاد شک بکنیم مجبوریم بگیم اباحه نمیاد چون دلیل وقتی اجماع شد باید به قضه متیقن است این میشه بیان دیگری به اینکه حتی قرار به اباحه باید شروط داشته باشیم بله ما عرفتن من اصل فی المعتاد بعد القول بعد الملک الفساد از در معتاد بعد اینکه مغالبه ملک نشده که بگیم فاسده و عدم تأثیر هیچه هم هیچ اثری نداره خب چون من قصد معتاد ملک کردم شورام که امضا نزده با امضا نزده بگید باطله اباحت کجا در آمده خرج ما هو محل الخلاف بین العلماء من حیث اللزوم و العدم و هو المعاملت و جامعت و شروط از سیغه از تحت این اصل فساد چی خارج میشه؟ اون مقداری که در اجماع مسلمه اون مقداری که محل بحث آقایون بوده از حیث لزوم و عدم که یعنی اباحه را درش پذیرفتن مثلا در باب این که آیا لازم است یا ندارن با هم بحث میکنن
اباحه لازم باشه
محل خلاف بین علما بوده از حیث لزوم و عدم لزوم غرض متیقن بحث حصول اباحه بوده یعنی اباحه آمده در اون لزوم و عدم لزومش مثلا با هم بحث داشتن اون معامله جامعه لشروط از سیغه بوده در معامله ای که همه شرایط دارد فقط سیغه ندارد اونجا بود که اجماع داشتیم که اباحه میاد اما آیا این عقد عقدیست لازم یا عقدیست جایز مثلا محل نزاع بوده و بقیه الباقی اما در جایی که معامله اصلا جامعه شروط نباشد اونجا در اصل اباحه‌ش هم محل بحث شاید آینی تو قالب عباه هستن معتقد به عباهی در خصوص شرایط باشن، ما اجماعی در اونجا نداریم، مجرور بقیه یعنی بقیه تحت اصالت الفساد. اما که گفته لزوم و عدم لزوم، این برگشت میکنه به عدم خدمت شما که نظاری که ما تفسیر کردیم، مثلا محقق رسانی چه تفسیری کرده؟ محقق رسانی گفته که نظر قدما اصلا ملک بوده، فقط مخصم بگن متزلزله. و عدم خدمت شما که که بعد خلاف نقل میکردن، مثلا فصل علامه از بعد از اهل سنت نقل کرده، نظر مفید رو نقل کردن که میگفتن مفید و بعد از حنفی غالب لزوم هم مفید و بعد از حنفی غالب لزوم هم، ولی مثلا مشهور فقهاشی غالب عدم لزوم هست نده. اون قدر متیقنش معامله مستدمیر جمعی شرائطه، اما اگر جامعه شرایط نداشته باشه حتی قالب اقام هم شد نباشن، یعنی معلوم نیست این مسئله ایتونی باشه در چه مجموعی تحت هم باقی باشه.
خرج ما هو و محل الخلاف که نه رو گفتیم، گفتیم اون چیزی که محل الفاقه دیگه
خواهد از من نه تا بگه تو من همین عبارت دون زندگی شما همینه، آن چه که مطمئنن محل خلافه. این نکته رو برای چی میگه؟ چون همیشه خلاف در یک شاخه نشان دهنده تبابقه بر اصله، اون چیزی در لزوم عدم و لزومش هم بحث میکنن، یعنی مسلم میدونن که با هر هست و راجب لزومش هم بحث میکنن، اون مقدار کجاست؟ اونجاست که مستلزم جمعی شرایط باشه، و الا اگر مستلزم جمعی شرایط باشه در اصلی که اصلا صحیح هست یا نیست بحث دارن با هم، یکی مثل شهید اسلام مثلا ظاهر شریفی که درسته بلا شرایط نشوشه ولی ظاهر خیلی عبارت داری که اصلا باطله، پس مثلا اجماعی نیست و ما نمیتونیم از اصالت بود فساد. از این عبارت مرحوم شیخ دو تا دلیل پیدا شد برای اینکه حتی قائلین به اباحه هم باید چی معتقد باشن که همه شرایط بدن معتاد لازمه. دلیل اول که عمده دلیل اصلیه این که ما اصلا ادله شروط ظاهرش به عرفی اختصاص به بیع مملک نداره. دلیل دوم که شما دلیلتون بر اباحه خلاف هست دلیلتون اجماعه و اجماع شامل جایی که سایر شرایط نباشه اجماع نداریم، این به دلیل نمیخونه. بعد از این بحث بفهم
لزوم عدم لزوم فعالیت رو تفسیر معرفسانی گفته بود درست؟
نه معرفسانی داشت تفسیر میکنه، اونی که به عنوان محل خلاف همیشه نقل میشد همونی بود که مرحوم علامه نقل کرد که مثلا از آره مثلا مفید و بعض از عامه مثلا معتقد به لزوم من ولی فرض کنید سایرین معتقد به لزوم نیستن، اون محل اونی که محل نزاعش بوده به مستجمل شرایط بوده، اما به مستجمل شرایط نبوده در اصل صحتش تسالمی وجود نداره، اگر نگید مشهور و فساد بده.
خب
اون
که
علمه
بود
آنجا،
یعنی خود
منوشه
رو بگیم
بخواهم
تفصیل
کنم،
مثلا
معرفت سایی کنم عبارت اینو نقل کرده بود به محل خلاف، قبلا همیشون میگفت در همین صفحه یو عید همون محل نظام بین آمه و پاسه همینه دیگه، به مستجمل شرایط صفحه 68 داشتیم اینو. این هم اشاره به کجاست؟ دوباره اشاره به اون اقوالیست که قبلا نقل کرده بود که به مفید و بعد از آمه نسبت خیلی همین صفحه 68 هم عبارت داره که محل نزاع کاشف از اینه که به مستجمع شرایط محل بحثشون بوده، اینجا داشتن بحث میکردن و الا به یک مستجمع شرایط نباشه ما اجماعی نداریم که این صحیح باشه، اصلا چه باشه اصلا باطله. دو تا نکته در بحث باقی میمونه، این دو تا نکته البته این تذکر آیین‌نامه ای ازش استفاده دادن که ما همون ساعت 12 تعطیلش کنیم. دو تا بحث باقی مونده به عنوان بحث تطبیقی، یکی بحث ربا یکی بحث خیار، علال قاعده با مقاصد کردیم باید این بتونیم حلش کنیم ایشون به شکل تطبیقی بحث کنه آیا ربا در مقاصد ساخت داره یا نه، خیاراتی که در کتاب بوده ذکر میشه در مقاصد ساخت داره یا نه، این دو تا رو بحث کنیم.